أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة الله غایة لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. خدای متعال قلوب ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از زوایایی که در زندگی وجود مقدس فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها قابل بحث و گفتگو هست و اتفاقا هم بسیار به او پرداخته شده، اقداماتی است که این وجود مقدس در عمر کوتاهی که بعد از رحلت و شهادت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند انجام دادند، تصرفاتی که در جامعه اسلامی کردند و مسیر جامعه اسلامی رو به سمت حق و کلمه توحید برگردوندند. در این زمینه گفتگو زیاد شده و حرفهای فراوانی است. من چند نکته رو مقدمتاً عرض می‌کنم و اگر خدای متعال توفیق داد بر اساس چند جمله از بیانات نورانی خود حضرت در خطبه‌ای که در مسجد النبی قرائت فرمودند و خوندند مسئله را تقدیم میکنم. نکته اول این که وقتی ما میخوایم درباره درگیری که بین جبهه حق و باطل بوده و اون اقدام عظیمی که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها در این مسیر انجام دادن گفتگو بکنیم، به چند نکته باید توجه داشته باشیم. نکته اول این هست که آفاق اون درگیری رو و دامنه اون درگیری رو به خوبی بشناسیم و اون حادثه رو از عظمت خودش و بزرگی خودش نیندازیم. موضوع درگیری و دامنه درگیری و اون شخصیتی که در اون حادثه محور قرار گرفته به خوبی شناخته بشه. درگیری که وجود داشته در صدر اسلام بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین کسی است که مصداق آیه نور هست و جریان مقابل که مصداق آیه ظلمات هست. یک طرف مشکات انوار الهی است که همه انوار هدایت خدای متعال در او تجلی کرده و یک طرف هم جریان تاریکی و ظلمت و ضلالت هست. بنابراین ما نباید این ماجرایی به این عظمت رو آفاق و گسترش رو نبینیم در تحلیل حادثه. خب شما میدونید وقتی قرآن ماجرای اون زلالتی که پیش آمد بعد از نبی اکرم بیان میکند بر اساس روایات معصومین، میفرماید این یک جریان تاریکی و ظلمتی بود که همه تاریخ رو فرا گرفت و آثارش حتی تا قیامت و بعد از قیامت باقی است. او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها. فرمود یک جریان تاریکی و ظلمتی است مثل ظلماتی که در اعماق یک دریای طوفانی و مواج هست. ظلمات فی بحر لجی، این دریایی که بر روی او امواجی از تاریکی هست و بعد بر فراز این دریا ابر تیره است. ظلماتی که در اعماق این دریای طوفانی و مواج و در فضای تیره و تاریک یک ابر فراگیر هست به حدی تاریک هست که ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی است بر روی تاریکی، زلالت است بر روی زلالت. بعد خدای متعال می فرماید اذا اخرج یده لم یکد یراها، اگر کسی در عمق این تاریکی گرفتار بشه دست خودش رو هم نمیتونه ببینه. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، اگر خدای متعال در این تاریکی برای کسی نور قرار ندهد دیگر نور دیگری نیست که این انسان رو از این تاریکی و زلال و ظلمت نجات بده. خب ملاحظه فرمودید روایتی که در کافی است مرحوم کلینی نقل کردن توضیح میده که این جریان ظلمت همون جریان سقیفه است دیگه. او که ظلماتن الاول یخشاه موج صاحبه از ثانی من فوقهی موج از ثالث تا میرسد به این که ظلماتون بعضها فوق بعض. فرمود معاویه و فتن بنی امیه این جریان تاریکی است که در عالم شکل گرفته، یعنی یک پوششی از تاریکی و ظلمت که تاریخ بشری رو فرا گرفته و به حدی این ظلمت هم گسترده هست که می فرماید و من لم یجعل الله له نورن. حضرت فرمودن ای امامم من ولد فاطمه، اگر در این تاریکی و زلالت خدای متعال کسی رو به امام هدایت نکند که امام از ولد فاطمه زهرا سلام الله علیها است و شعاع نورانیت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، دیگر نور دیگری برای این آدم نیست که او را از این تاریکی نجات بده. بعدم حضرت توضیح میدن فما له من نور فی یوم القیامه، یعنی اگر کسی در این تاریکی فتنه و زلالی که پیدا شد در تاریخ بشری دستش به امام و هدایت امام نرسد دیگه در حضرت فرمودن در قیامت هم راهی به نور و هدایت ندارد. معناش اینه اگر کسی در این دنیا به وسیله نور امام هدایت نشد و از ظلمات پیدا شده به وسیله این جریان نجات پیدا نکرد، دیگه این ظلمت تا قیامت و بعد قیامت هم هست. لذا حضرت در همون حدیثی که در کافی شریف نقل کرده، باب ان الائمه علیهم السلام نور الله عز و جل، در ادامه حدیث اشاره میکنن به آیه‌ای که در سوره مبارکه حدید هست و ماجرای قیامت رو توضیح میدهد. میفرماید یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایمانهم و به ایدیهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار. در روز قیامت مؤمنین وقتی حرکت میکنند به طرف بهشت و درجات و منازل خودشون، نور اونها پیش روی اونها و در جانب راست اونها حرکت میکنه، اونها به دنبال این نور حرکت میکنند تا در منازل خودشون قرار میگیرند. و به عکس میفرماید یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب. فرمود منافقین و منافقات در روز قیامت وقتی میبینند که مؤمنین در سایه نور دارن حرکت میکنن به سمت درجات بهشت، از اونها درخواست میکنن انظرونا نقتبس من نورکم، مهلتی بدید تا ما هم به شما برسیم، در سایه شما حرکت کنیم و از نور شما قبسی برداریم، یا توجهی به ما بکنید، نگاهی به سوی ما بکنید تا نورانیت شما ما را هم نجات بده. بهشون میگن قیلرج او وراءکم، اگر شما میخواید در این عالم نور داشته باشید، این نور رو بعد از عالم دنیا تأمین کرده باشید. قیلرج او وراءکم فلتمسوا نورا، اگر نوری میخواید باید از پشت سر و از عالم دنیا تأمین شده باشه. کسی که در عالم دنیا دنبال نور امام حرکت نکرده، در قیامت هم از نور محرومه. حالا همین روایت کافی که امام صادق علیه السلام آیه ظلمات رو درش تفسیر کردن به جریان ظلماتی که بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش آمد و فتنه هایی که یکی بعد از دیگری فرا رسید و هنوز فتنه قبلی از بین نرفته و زلالت و تاریکی و حیرت و ظلمتی که در جامعه اسلامی پیش آمده از بین نرفته، یک ظلمت و زلالت و حیرت جدید پیش آمد، به طوری که ظلماتون بعضها فوق بعض، انقدر این تاریکی ها متراکم شد که انسانی که در عمق این تاریکی گرفتاره دیگه نمیتواند امکانات خودش، راه خودش، هدف خودش، مقصد خودش رو ببینه. دیدید آدم در فضای نورانیست، در سایه نوره که حتی خودش رو میبینه. عنایت دارید، آدم اول نور رو میبینه بعد دست خودش رو میبینه. اگر نور نباشد انسان دست خودش رو هم نمیتونه ببینه. حقیقت این است که انسان هم هدف خودش رو در سایه نور میبینه، هم راه خودش رو در سایه نور میبینه، هم مقدورات و امکاناتی که بهش دادن که با این امکانات در این مسیر حرکت کنه به هدف برسه، همه رو در شعاع نور میبینه. در باطن انسان هم همینطوری است. اگر نور الهی باطن انسان رو روشن نکنه، انسان نورانی به نور الهی نشه در باطن خودش، حتی امکانات و قوای باطنی خودش رو هم نمیبینه. این است که اگر انسان نور امام در وجودش تجلی نکنه، اون خورشید باطن انسان رو روشن نکنه، انسان خودش رو هم و اندازه وجودی خودش هم و اون مقاصد بلند خودش رو هم نمیشناسه. اگر آدم خودش رو و راهش رو و هدفش رو تا خدا میبیند، وقتی میبیند که نورانی به نور الهی بشود. اگر بنا شد جریان ظلمت در عالم واقع بشه، انسانی که در تحت این ظلمات قرار میگیره، خودش رو، راهش رو، مقصدش رو، مقدورات و امکانات خودش رو نمیبینه. همین چیزی که شما الان میبینید، تعریفی که انسان از خودش پیدا میکنه در حد دنیا و رسیدن به لذات و قدرت و ثروت و
شهوته. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی فضا تاریک شد، تو فضای تاریک انسانی که به او امکانات حرکت تا ابد و تا مقامات الهی رو دادن، خودش رو در حد غرایز خودش، در حد دامن خودش میشناسه. این تاریکی که از بیرون و از درون انسان رو میگیره، این همون تاریکی و جریان ولایت باطل هست دیگه، که قرآن به خوبی توضیح میدهد والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. انسانی که در این تاریکی قرار میگیره طبیعی است، سلام علیکم رحمت، راه خودش رو، مقصد خودش رو، هدف خودش رو، اندازه خودش رو گم میکنه. حالا در ذیل این آیه ظلمات، خدای متعال از یک جریان تاریکی فراگیری سخن به میان آورده که مثل یک دریای عمیق مواج ظلمانی است که بر فراز این دریا یک ابر تیره است و انسانهایی در عمق این دریای تاریک و ظلمانی گرفتار شدند. در عمق این دریای تاریک اگر کسی گرفتار شد و من لم یجعل الله له نورا، اگر خدای متعال نور برای کسی قرار نده که با اون نور بتواند این تاریکی رو بشکافه، فما له من نور، دیگه در قیامت هم نوری نخواهد داشت. حضرت فرمود و من لم یجعل الله له اماما من ولد فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه، دیگه روز قیامت هم این ظلمت و تاریکی او رو فرا میگیره. پس یک جریان زلال و ظلمتی پیش آمده که این جریان زلال و ظلمت ادامش تا قیامت هم هست. اون کسانی که از این زلال و تاریکی در دنیا نجات پیدا نکرده باشن، در ادامه راهشون هم در تاریکی هستن. یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق در تاریکی است، به مؤمن میگوید اجازه بده، مهلت بده، ما از نور تو استفاده کنیم. بهشون میگن قیلرج او وراءکم فلتمس نورا، اگر شما از دنیا به دنبال امام حرکت نکرده باشید و نور امام رو پیش روی خودتون قرار نداده باشید، قلوبتون به اون نور نورانی نشده باشه، در این دنیا دیگه نوری نیست. به عکس، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، مؤمن در قیامت هم وقتی حرکت میکند نورش پیش روی اوست، به دنبال نور به طرف درجات بهشت حرکت میکنه. فرمود امامهم، یعنی اون حقیقت نور الهی اگر در دنیا قلب انسانی رو روشن کرد، راه انسان رو روشن کرد، انسان به نور رسید، این نور تا قیامت هم با انسان است. این همونی است که قرآن می‌فرماید که افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. یه انسان‌هایی در ظلماتن و مطلقاً از این ظلمت بیرون نرفتن، یه عده‌ای هستن که در موت و مردگی باقی موندن، به حیات طیبه نرسیدن. انسان‌هایی هستن که به عکس، این انسان‌ها مرده بودند، حیات نداشتند، ولی فاحییناه، خدای متعال حیات طیبه در اونها دمیده و جعلنا له نورا، به او برای او نوری قرار داده که یمشی بهی فی الناس، مشیش، حرکتش، زندگیش در شعاع اون نوره. روایات رو ببینید، فرمود افمن کان میتا عن ولایتنا فاحییناه به ولایتنا، اون کسی که به حقیقت ولایت امام و خلیفه خدای متعال که حقیقت حیات طیب است راه پیدا نکرده بود، ما راه او رو به سوی حقیقت و ولایت باز کردیم. و جعلنا له نورا، ای امامن یعتم به، برای او امام قرار دادیم. بنابراین یه عده‌ای هستن تو این دنیا به حقیقت حیات طیبه، به امام و نور امام، به حقیقت اون حیات باطنی و اون کلمه روح که وجود مقدس معصومین هستن راه پیدا میکنن، و یک عده‌ای هم هستند که در ظلمت و تاریکی و در مردگی میمونند. بنابراین ببینید، مسئله این است که ما دو تا جریان داریم، یک جریان، جریان زلال و تاریکی و ظلمت و مردگی است، و یک جریان، جریان نور و هدایت و حیات طیبه. و این جریان در عالم دنیا هست تا قیامت و بعد قیامت. خب از نظر قرآن اگر ما بخوایم این ماجرای درگیری رو تعریف کنیم، درگیری اینجوری است که یک طرف جریان ظلمت فراگیری است که این جریان ظلمت فراگیر پیش آمده و تا قیامت هم ادامه پیدا کرده، و یک طرف هم جریان نور و هدایت خدای متعال هست. یک طرف جریان انوار الهی است که در آیه نور توضیح داده شده و یک طرف جریان ظلمته. درگیری یک چنین درگیری است. شما عنایت کردید روایات معصومین علیهم السلام رو، فرمود القرآن ثلثه فینا و ثلثه فی عدونا. اگر قرآن سه قسمت باشد که مقصود سه قسمت مساوی نیست، یک بخش عمده قرآن در باب ماست و یک بخش عمده قرآن در باب دشمنان ماست و یک قسمت قرآن هم مثالها و احکام و فرائضی است که بیان میکند که حالا بر اساس روایات نورانی معصومین این احکام و فرائض قرآن هم باز بازگشت میکند باطنش به جریان ولایت حق و ولایت باطل که در روایات دیگر این توضیح داده شده. فرمود که حلال در باطن قرآن ولایت ماست، حرام در باطن قرآن ولایت ائمه جوره. پس که انهو همه قرآن جریان درگیری و جریان ولایت حق و باطل رو داره توضیح میده. لذا فرمود ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، ولایت ما قطب همه کتب آسمانی و قطب قرآنه. خب از این منظر اگر شما به قرآن نگاه بکنید، یک قسمت معظم قرآن معرفی اولیاء معصوم و جریان شکلگیری عبادت و بندگی اونها و بعد جریان سرپرستی تاریخی اونها در عوالم مختلف است، و یک قسمت هم جریان تاریخی باطل و دشمنان اهل بیت و فتنه ها و زلال و فساد است که اونها به پا کردند. بنابراین اگر شما بخواید اینجوری نگاه کنید به حادثه، دیگه مسئله شهر مدینه و سال 11 هجری و یک حادثه کوچک اجتماعی مربوط به شهر مدینه نیست، بلکه یک جریان عظیم فراگیری است که در همه تاریخ و در همه عوالم حضور داره. لذا هم ائمه هدات معصومین وقتی در قرآن و روایات توضیح داده میشن منحصر به یک زمان و یک محدوده جغرافیایی نیستند و حتی منحصر به عالم ملک و عالم دنیا نیستند، هم دستگاه باطل وقتی توضیح داده می شود در کلمات نورانی قرآن و ائمه هدات معصومین باز منحصر به یک محدوده جغرافیایی یا تاریخی و حتی محدود به عالم دنیا نیست. این خیلی عجیبه. همین آیه ظلماتی که عرض کردم شما دیدید می فرماید اگر کسی در این ظلمات گرفتار شد دیگه این ظلمات در قیامت هم هست. آیه مبارکه رو دیدید در سوره فجر وقتی صحبت از ظهور حضرت و تجلی نور حضرت و روشن شدن همه عالم به ظهور و نور حضرت است که والفجر، بعد می‌فرماید ولیال عش و شفع ولوت و لیل ازایس، می‌فرماید و لیل ازایس اون شبی که رو به پایانه و با فجر ظهور حضرت عمرش تمام میشه در دنیا، فرمود دولت و فلان یسری الی ظهور المهدی. دولت اصحاب باطل هست که تا ظهور حضرت این دولت ادامه داره. بنابراین مسئله یک شهر و یک روستا و دعوای سر قدرت مادی نیست، مسئله خیلی وسیع تر از این حرف هاست. آفاق این درگیری بسیار گسترده تر از این هاست. آفاق این درگیری همونیست که در یک مقیاس در حدیث عقل و جهل توضیح داده شده که خدای متعال نور نبی اکرم رو آفرید، به او دستور داد به عبادت و بندگی فرمان الهی رو با تمام وجود پذیرفت، خدای متعال جنود و قوا و لشکریانی به او داد که با این جنود و قوا و لشکر عبادت بکنه، که در روایت دیدید 75 صفت رو بیان میکند: ایمان، زهد، صبر، یقین، توکل، رضا، جود و امثال اینها قوا و جنودی است که خدای متعال به این وجود مقدس داده که با این جنود خدا رو عبادت کند و عبادت و بندگی رو توسعه بده. حقیقت اینه، اگر ما به عبادت میرسیم، به بندگی میرسیم، در قلب ما همین ها پیدا میشه: توکل، رضا، صبر، یقین. اینا جنود و قوایی هستن که ما با او بندگی میکنیم دیگه. یک طرف هم خدای متعال جهل و آفرید که شیطان و ابلیس هست، و بعد هم از او اطاعت خواست، طاعت نکرد. وقتی دید که خدای متعال نبی اکرم رو گرامی داشت و جنود و قوایی به او داد، حسادت کرد و بنای درگیری گذاشت و از حضرت حق قوا خواست برای جنگ. خدای متعال او را مسلح کرد به 75 صفت: کفر و بخل و جهل و امثال اینها که دیدید. بنابراین میدان درگیری یک چنین میدانی است. یک طرف وجود مقدس نبی خاتم است و با همه قوا و کمالاتی که خدای متعال به او داده میخواد همه عالم رو به سمت عبادت و قرب ببرد. یک طرف هم شیطان است و جهل و شیاطین انسی و میخوان همه عالم رو به سمت تاریکی ببرن. همینطوری که نورانیت حضرت فراگیر هست، ظلمت اونها هم فراگیره. حتی ملاحظه فرمودید در بعضی روایات ما هست که عوالمی خدای متعال خلق فرموده که اون عوالم اصلا نمیدونن که خدا آدمی آفریده است، ولی دشمنان اهل بیت رو میشناسن و لعن هم میکنن. در بعضی از روایات بسیار عجیبه، فرمود ملائکه غرق در عالم نور بودن، ظلمتی آمد اونها رو فرا گرفت، در تاریکی قرار گرفتن، متوسل به خدای متعال شدن، متضرع شدن. خدای متعال نور فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تجلی داد، این ظلمت با این نور برداشته شد. خب این ظلمت کدام ظلمته؟ پیداست همون جریانی است که وجود مقدس فاطمه زهرا اون جریان رو باش درگیر شدن دیگه. بنابراین آفاق درگیری بسیار بزرگتر از یک زمان و یک روز و یا حتی عالم دنیاست. یک جریان درگیری است بین کلمه نور، کلمه حق و کلمه باطل. این یک نکته. پس دامنه و افق این درگیری خوب باید تصویر بشه. دوم، شخصیتی که در این میدان وارد شده، این شخصیت هم باید شناخته بشه. این موجودی که وارد این میدان درگیری شده کسی است که مصداق آیه نوره، کسی است که انوار هدایت الهی از طریق او در عالم دنیا و بلکه در عوالم دیگه ظهور پیدا کرده. اگر عالم باید هدایت بشن، با این نور باید هدایت بشن. فاطمه زهرا سلام الله علیها کسی است که روحی التی بین جنبی، جان نبی اکرمه، قلب نبی اکرمه. لذا ببینید در آیه نور که وقتی خدای متعال می فرماید مثل نور الهی در عالم مثل یک چراغدانی است که در او چراغهایی برافروخته شده، اونجا حضرت می فرماید در روایات متعددی داره، در کافی است فرمود مشکات وجود مقدس فاطمه زهراست. چراغدانی که انوار الهی در او قرار داده شده، چراغها برافروخته شده، این چراغدان فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در روایت توحید صدوق هست فرمود این مشکات قلب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این معناش همین نیست روحی التی بین جنبی؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها اون حقیقت نورانیت نبی اکرمه، اون نوری است که خدا به حضرت عنایت کرده، هدیه ای است که خدا به حضرت عنایت کرده. ولذا ببینید اون شخصیتی که تو این میدان درگیری وارد میشه یک چنین شخصیتی است. به تعبیر دیگه یک طرف اگر خوب عنایت بکنید منکر، و یک طرف معروف. منکر چیست؟ اینو ما مکرر عرض کردیم. منکر همه این افعالی که شما میگید منکر، دروغ گفتن، ظلم کردن، خیانت کردن، اگر خوب دقت بکنید اعمال منکر ریشه در قلب انسان دارن. حقیقت منکر در قلب انسان. اگر انسان حسد میورزد، خوب عنایت بکنید این کلمه ای که میگه که بوی حسادت میورزه، غیبت مؤمنی رو میکنه، حجب میکنه مؤمنی رو به خاطر حسادتش، این فعلی که داره انجام میده فعل سوئیست و بده. ولی خوب اگر دقت بکنید ریشه این فعل در حسادت قلبیشه. پس منکر اصلی اون حسادته. اگر کسی واجبات خودش رو انجام نمیده، مالی که باید در راه خدا بده نمیده، واجبات مالی خودش رو انجام نمیده، این منکره. خوب عنایت بکنید ریشه اون منکر در صفت بخله. اگر خوبتر عنایت کنید میبینید باطن این صفت بخلم به اراده او برمیگرده. او اراده طغیان و سرکشی داره. و الا اگر این صفت یه صفت جبری بود که بد نبود، که چیزی که از اختیار من بیرونه نه بده نه خوب. ریشه اصلیش در عمق وجود اوست. حالا اگر خوبتر عنایت بکنید این صفت بخل و حسد و کبر و ریا و جبن و ترس نابجا و امثال اینا که در انسانها هست، ریشه این صفات در اولیاء طاغوته، در همون شیطانه، در شیاطین انس که این صفات ظلمانی رو به قلوب وارد میکنن. کما اینکه ریشه همه صفات خوب وجود مقدس معصومین هستن که با هدایت خودشون انوار صفات کریمه و حمیده رو وارد قلوب میکنن. پس خوب عنایت بکنید همه بدیها ریشش در اون اولیا و انسانهایی است که اولیاء طاغوتن، و بدی رو، تاریکی رو در قلوب انسانها و در اعمال و افکار انسانها جاری میکنن. و وقتی انسانها فاسد شدن ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، دیگه زمین هم فاسد میشه. وقتی انسانها مردن زمین هم میمیره. از اون طرف هم یک انسانهایی هستن که مبدع نور و حیات و بندگی و صفات حمیده هستن، این صفات رو جاری میکنن در قلوب انسانها، در افکار انسانها، در حیات اجتماعی انسانها. مبدع خوبی اونا هستن. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. اون طرف هم عدونا اصل کل شر، همه بدیهان به اونها برمیگرده. بنابراین عنایت کنید اگر درگیری است، میدان این درگیری بین خوبی و بدی است، بین معروف و منکر، بین ظلمت و نور هست، بین حق و باطل، بین همه صفات رذیله و همه صفات حمیده است، درگیری بین طاعت و طغیانه. این میدان و دامنه درگیری است. لذا در روایت هست به امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله معروف چیه؟ حضرت فرمودن المعروف هو المعروف فی السماء و الارض امیر المؤمنین. معروف حقیقی امیر المؤمنینه. اگر راستگویی و نماز و روزه و زکات و توکل و رضا و صبر و اینها خوبیان، معدن همه اینها، سرچشمه همه اینها، که همه خوبی ها از اونجا ناشی میشه. هر قلبی اگر متوکل به خداست، ظهور توکل امیرالمؤمنین در قلب اوست. اگر صابره، ظهور صبر امیرالمؤمنین. معنی ولایت همینه، معنی سرپرستی همینه. اگر اونا سرپرست مؤمنینن، معنی سرپرستی همینه، یعنی قلبشو سرپرستی میکنن، صفات نورانی خودشون رو به قلب او عنایت میکنن. ینورون قلوب المؤمنین. توکل و رضا و صبر و ایمان و خلاصه توحید رو به قلب او عنایت میکنن. بنا عبدالله، حقیقت بندگی رو به قلوب عنایت میکنن. اون طرف هم شیطان است و اولیاء طاغوت که یخرجونهم من النور الى الظلمات. حقیقت صفات رذیله و شیطنت و جهل و فساد و کفر و طغیان رو ایجاد میکنن. پس بعد از حضرت سوال کرد که حالا اگر معروف یعنی امیرالمؤمنین، منکر یعنی چی؟ حضرت فرمود اللذان ظلماه و تزاه و حقه و حمل الناس علی کتفه. اونایی که با حضرت درگیر شدن، مردم رو اهرم کردن بر علیه امیرالمؤمنین و به حضرت ظلم کردن و حق او رو غصب کردن، این منکر حقیقی هم اونا هستن. روشن عرض کردم اگر کسی دروغ میگه، دروغ منکره، ولی حقیقت منکر خود این آدمی است که داره دروغ میگه. لذا دیدید این روایت نورانی و مثل مرحوم مجلسی و دیگران اینجوری معنا کردن دیگه، فرمود نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. مؤمن نیتش از عملش بهتره، کافر هم از نیتش از عملش بدتره. یعنی مبدأ اون عمل بد نیت منه، اون عمل نازله نیت منه. لذا در روایات اگر خوب عنایت کنید نیتم به شاکله معنا میکنه. شاکله مؤمن از عملش بهتره، شاکله کافرم از عملش بدتره. حالا یک آدمی خودش کافر است، یک آدمی محور کفر در آدمه، اولیاء طاغوتن، طغیان رو سرپرستی میکنن، خب پیداست اونا از همه بدیها بدترن، محور همه بدیها هستن. پس اگر درگیری بین کلمه نور و کلمه ظلمته، یعنی بین توحید و کفر، یعنی بین معروف و منکر، یعنی بین همه صفات کریمه از یک طرف و همه صفات رذیله از یک طرف، یعنی بین همه اعمال صالح و همه اعمال فاسده، یعنی بین امیر المؤمنین و دشمن امیر المؤمنین، یعنی بین نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دشمن حضرت و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. خدای متعال برای هر پیامبری فرمود دشمنی قرار داده. در روایات دارد دشمن وجود مقدس نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون دشمنی که تو اون مقیاس هست حبتر و زریق فلان و فلان هم. پس جریان درگیری، درگیری همه خوبی ها و همه بدی هاست، همه معروف و همه منکره. بحث اقامه منکر و اقامه معروف در عالمه، بحث نور و ظلمته، بحث حیات و موته. خب حالا این میدان درگیری، شخصیتی که تو این میدان میتوانه وارد بشه کیه؟ طبیعی است اون کسی که در مقابل حقیقت شر و مصداق آیه ظلمات باید وارد میدان درگیری بشه، مصداق آیه نوره. اوست که باید بیاد انوار هدایت رو جاری بکنه و قلوب مؤمنین رو در طول تاریخ با نورانیت خودش هدایت بکنه و حقیقت بندگی رو به اون قلوب برسانه. لذا اون کسی که تو این میدان میاد وجود مقدس فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها است. و این درگیری نیست که به کمتر از فاطمه زهرا تمام بشه. یعنی این میدان میدانی است که نه اینکه سلمان و ابیذر مأموریت ندارن، ولی اصلا افق کار اونها نیست. اگر هزار زبیر و سلمان و ابوذر بیان پشت در خانه و اونها کشته بشن، این زلالت برداشته نمیشه. وقتی هجوم میشه به بیت ولایت و میان که اساس این چراغ رو خاموش بکنن، اون کسی که باید میتواند بایستد و این جریان رو در کل تاریخ کور بکنه، اون کسی است که مصداق آیه نوره. این وجود مقدس است که میتوانه مقاومت بکنه و باب ظلمت و زلال رو به تاریخ ببنده. و حضرت هم همین کار کردن دیگه. لذا وقتی حضرت در این ماجرا آمدن پشت در نقل از سوال کرد چرا تو آمدی؟ مگر نبود در خانه کسی دیگری؟ خب بودن دیگه، زبیر بود دیگه. حضرت فرمود طغیانو که یا فلان، اون کسی که میتواند در این مقیاس بیسته و ایستادنش اثر داره و کار رو تمام میکنه، این وجود مقدسه و کار رو هم تمام کرده دیگه. یعنی در عالم تکوین که حالا در قیامت و بعد قیامت و در باطن عالم معلوم میشه چیز. شما عنایت بکنید، من مثال میزنم، وقتی یک عالم درجه یک با یک عالم دیگری مشغول مباحثه هستن، من که نگاه میکنم فقط الفاظ رو میشنوم، اونا با کلمات دارن توی میدانهایی با هم مباحثه میکنن که از افق فهم من خارجه. حالا در یک میدان بالاتر، شما وقتی تو میدان عاشورا میاید، آدم ظاهربین و سطحی اون چه نگاه میکند میبیند دست ها هستن، شمشیر ها هستن با هم میجنگن، ولی اون کسی که چشم باز میکنه میبینه همه صفات حمیده به صفات رذیلن که دارن با هم میجنگن، غضب الهی و مادیست که دارن میجنگن، شهوات و نور بندگی سید و شهدا مشغول جنگن. باطن حادثه رو که ببینید دیگه دست ها نیست، که اونی که این دست و شمشیر ها و نیزه ها رو به حرکت میاره، اون نیت های فاسد و نیت های خیره. باطن درگیری رو ببینید، میبینید ظلمت و نور دارن با هم میجنگن، صفات کریمه سید و شهدا و صفات رذیله دشمنه، حرص و حسد یک طرفه، ایمان و یقین یک طرفه، دارن درگیرن با هم دیگه. پس بنابراین باطن این درگیری که در عوالم باطنی اتفاق افتاده و بعدم تو باطن این عالم تا قیامت و بعد قیامت ادامه داره و جریان جهنم و بهشت هم همینجوری شکل میگیره، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار. اونایی که تحت ولایت باطل قرار میگیرن دیگه هم صحبت آتشن، مصاحب آتشن، جریان جریان جهنمه. یک طرف هم درجاتون للمؤمنین دیگه، درجات بهشت مؤمنین درجات ولایت معصومینه دیگه، فرمود بهشت از نور سید الشهدا آفریده شده. این جریان یک جریان است که در باطن عالم تا بهشت و بعد قیامت ادامه داره. یک طرف جهنمه و اولیاء طاغوت و اصحابشون در جهنم، به یک طرف هم بهشته و قرآن همینو میگه دیگه، که فرمود قرآن سلسه فینا و سلسه فی عدونا، همین جریانه دیگه، دامنه تاریخی همین جریان رو از آغاز خلقت تا قیامت در دنیا و عوالم باطنی در بهشت و جهنم توضیح میده. یک طرف جریان عبودیت و قرب و سجده و جنات نعیم صفات کریمه و بندگی خداست، و یک طرف هم جریان طغیان و تاریکی و زلالت و موت و مردگی و فساد و جریان جهنم است در باطن عالم تا قیامت ادامه داره. خب حالا این درگیری وقتی واقع میشه تو حساس‌ترین نقطه کانونی درگیری، چه کسی باید وارد میدان بشه؟ پیداست خود نبی اکرم. منتها خود نبی اکرم متجسد میشه در فاطمه زهرا سلام الله علیها. روحی التی بین جنبی، همون جانه که درگیر شده، همون جریان، جریان نفاق رو توی نقطه‌ای تحمل میکند، در یک نقطه‌ای با این جریان نفاق درگیر میشود. خود رسول الله، مگر امیرالمؤمنین نفس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیستند؟ مگر ائمه هدات معصومین جان نبی اکرم نیستند؟ ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدتون تابت و طهرت. پس اگر امام حسین میجنگد، رسول الله میجنگد. این که فرمود انما انت منذر ولکل قوم هاد، تو انذار به عالم میکنی، هر جمعیتی در هر دوره یک هادی دارند، که فرمود منذر حضرتن، هاد ما هادی ما ائمه هستیم. آیا هدایت ائمه غیر از هدایت نبی اکرمه؟ یا ائمه همون هدایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو میرسونن؟ جریان درگیریشون هم همینطوره، درگیری سید الشهدا یعنی درگیری نبی اکرم، درگیری صدیقه طاهره یعنی درگیری نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پس موضوع درگیری کلمه نور و کلمه ظلمته، موضوع درگیری معروف و منکره، موضوع درگیری حق و باطله، موضوع درگیری هدایت و ضلاله، درگیری اولیاء طاغوت و اولیاء نوره. و این درگیری تو همه عوالم بوده و تا قیامت هم آثارش ظهور پیدا میکنه. دو تا جریان داره شکل میگیره، اون کسی که بلا فاصله بعد از رحلت و شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی جریان نفاق ظهور پیدا می کند باید بیاد تو میدان و درگیر بشه، همون کسی است که جان نبی اکرم روحی اللتی بینجه، خود نبی اکرم است که در چهره فاطمه زهرا آمده تو میدان، چیز دیگری نیست که. و اوست که میتوانه این بار رو برداره. لذا تو این میدان اگر سلمان و ابی ذرها بخوان باید تو حاشیه است جایگاهشون، در محور درگیری اگر وارد شدن پیداست شکست میخورن. سلمان هم کسی است که تو این فتنه و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، فرمود من لم یجعل الله له اماما من ولد فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه. جناب سلمان هم تو این میدان در شعاع نور صدیقه طاهره باید حرکت بکنه، اگر نورانیت صدیقه طاهره نباشه زلال اونها سلمان رو هم میگیره. این رو سلمان خودش هم میفهمد، اینکه تو این فتنه سایه به سایه امیرالمؤمنین حرکت میکند و چشم از چشم امیرالمؤمنین بر نمیداره و با پلک زدن یا نزدن امیرالمؤمنین مشی خودش رو معلوم میکنه. این همون است که افمن کان میتن فاحییناه، به حیات طیبه رسیده و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، به نور امیرالمؤمنین راه پیدا کرده با همین نور مش میکنه. این افق درگیری است، اینم شخصیتی است که وارد این میدان درگیری شده. و این میدان درگیری که حضرت وارد شدن میدان درگیری تمام کلمه اسلام و تمام کلمه کفره. یک طرف جریانی است که حضرت در اون رؤیای صادقه دیدن که بر منبر حضرت که منبر دعوت به خداست بالا رفتند و مردم رو به قهقرا یعنی رو به دنیا برمیگردونن، بعد از اون که حضرت آمدن قلوب رو به طرف خدا هدایت کردن. یک طرف هم لیلة القدر است که خدا به حضرت عنایت کرده در مقابل این دولت هزار ماهه و بیشتری که خدا به اونها داده. این جریان جریانی چنین درگیری عظیمی است. حالا این درگیری عظیم که شخصیت درگیر شونده چنین شخصیتی است، مصداق آیه مباهله است، مصداق آیه نوره، مصداق آیه تطهیره، حقیقت طهارت و قدس با انما به اونها داده شده. هر کس دیگه ای بخواد به طهارت و عصمت و توحید و یقین و نجات از شرک و زلال و ناپاکی ها برسه باید از دامنه ولایت اونها سیراب بشه. به میزانی که ولایت اونها در وجودش جاری میشه طاهر میشه. کسی است که مصداق آیه مباهله است که این یه معنای عظیم باطنی داره، با لعن او بساط باطل از عالم جمع میشه. یک چنین شخصیتی یه طرف وایستاده، کسی که روحی اللتی بین جنبی، کسی که رضا فاطمه رضا الله، یغضب لغضب فاطمه یرضا لرضا فاطمه، کسی که وقتی وارد بر حضرت میشد خم میشد دستش رو میبوسید، کسی که بوی بهش رو این وجود مقدس نبی اکرم از اون میشنید. شما میدونید بهش از نور سید الشهدا آفریده شده، نازلتر از سید الشهدا است در روایت نبوی است دیگه، فریقین هم نقلش کردن. حالا این بهشتی که نازله سید الشهدا است این بهشت که نیست، این بهشت بهشتی است که سلمان مشتاق اوست. اون بهشتی که نبی اکرم مشتاق اوست و هر وقت مشتاق او می شود فاطمه رو می بوید، این بهشت نیست. این بهشت که بهشت من و شماست، نازله نور سید الشهدا است. یک چنین شخصیتی است آمده تو میدان و یک چنین درگیری و انصافا هم کارو تمام کرده. یعنی حالا تو باطن عالم چه اتفاق افتاده بماند، تو ظاهر عالم دنیا این جریان باطل رو کور کرده دیگه. من یه جمله بگم عرضم تمام. مرحوم علامه امینی یه داستانی دارن، میگن من در فرودگاه دمشق منتظر بودم تا نوبت پروازمون برسه، دیدم یه عده‌ای از علمای اهل سنت از دور منو دیدن، گفتن همون امینی است که القدیر نوشته و اختلاف ایجاد کرده و از این حرف. با اینکه القدیر واقعا عامل وحدت دیگه، کاملا یک ادبیات متین منطقی عالمانه است، هیچ حجوی هم درش نیست. ایشون گفتن من با توسل رفتم وارد میدان بحث اونها شدم، گفتم من هیچ حرفی نزدم، هر چی گفتم حرف علمای شماست. دو سه تا سوال کردم، گفتم شما قبول دارید که من ما تبلم یعرف امام زمانه هی ما تمیتتن جاهلیه؟ البته اینو بحثاش خیلی عمیق تر از این حرفاست، ولی همه حتی ظاهریش هم که ایشون قبول دارید، گفتن بله این حدیث نبوی است به حد تواتر، شیعه و سنی نقلش کردن، کسی امام زمان خودشو نشناسه گویا قبل از اسلام مرده، اصلا بهره ای از نبی اکرم نبرده، مرگش مرگ جاست. گفتن بله. گفتم قبول دارید که فاطمه زهرا سلام الله علیها تا آخرین روزها ناراضی از اولی و دومی بود؟ اون قصه روایتی که خود اهل سنت مکرر تو صحاحشون دارن دیگه، که حضرت وقتی آمدن به عیادتش به شفاعت امیرالمؤمنین فرمود یه سوال میکنم، اگه جواب دادید اون وقت شاید باتون حرف بزنم. سوال کردن یادتون هست در فلان ماجرا پدرم فرمود عرض کنم اگر کسی فاطمه رو ناراضی کنه منو ناراضی کرده، و اگر کسی منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله؟ گفتن بله شنیدیم. فرمود خدایا تو شاهد باش من ارزی ناراضی نیستم، اینو من اذیت کردم. فرمودن این حدیث درسته. گفتم من خب پس حضرت نمیتونید بگید که فاطمه زهرا که ماتمی تتن جاهلیه، میتونید بگید؟ نمیتونن. فرمود بگید ببینم ماتمی تتن جاهلیه نیست، امامت اولی و دومی رو قبول کرده؟ اینم که نبوده. پس اون امامتی که ایشون قبول داشت امامت کی بود؟ یک کلمه. ببینید اگر کسی بخواهد بفهمد بسه، اگر نخواهد بفهمدم بخواد خودشو به خواب بزنه رو دست پیامبرم حضرت امیر رو دیده، بعد میاد میگه آه گفتن دوستش داشته باشید، خب اشکال نداره. بگو آدمی که خودشو به خواب زده شما چه کارش میتونید بکنید؟ بنابراین حضرت با این مقاومتی که کردن اصلا راهی باز نداشتن برای اولی و دوم، برای جریان سقیفه. اینها قصد عبور از حضرت رو کردن و نتوانستن عبور کنن، پشت این صد موندن. لذا شما ببینید در مهمترین کتب روایشون که صحیح بخاری است، شما ببینید از وجود مقدس فاطمه زهرا حدیث نقل میکنن، از عایشه فراوان از حضرت حدیث نقل میکنه، یعنی ایشون دیگه یه روایت از پیغمبر ندارن. پیداست چرا این اتفاق میفته؟ چون کار حضرت تمام کرده. حالا بمونه این اقدامات حضرت چه بوده و چجوری کار رو تمام کرد. پس همه مسئله اینه که دامنه درگیری در یک چنین افق عظیمی است و حضرت تو این درگیری کار رو به نفع اسلام تمام کردن. سنگ بنای حقیقت ولایت حق رو که در عصر ظهور و رجعت جلوه در عالم دنیا پیدا میکنه، آثارش در قیامت آشکار میشه، این رو گذاشتن. باب تاریکی و زلال رو به سوی قلوب مؤمنین بستن. حالا اگر کسی میخواد در تاریکی بمانه دیگه کاری نمیشه برای او کرد، چشمش رو به روی چراغ میبندد بسته دیگه. حضرت اون چراغ رو روشن کردن، مردم زمان خودشون هم چشمشون رو بستن، خب بستن دیگه، این وقتی بستن کاریش نمیشه بکنی. همه قلوبی که میخوان به طرف خدا حرکت بکنن راه برشون 100% روشنه، یک نقطه ابهام و تاریکی ایشون باقی نگذاشتن بمونه. این افق درگیری بود و پیداست این افق درگیری چقدر تحمل فشار میخواد. شما در باطن خودتون میخواید یه دونه بخل رو از خودتون دور بکنید، ببینید چقدر باید با خودتون بجنگید، میشه جهاد اکبر که یه صفت بخل از آدم دور شه. یه دونه کبر رو از خودش میخواد دور کنه. حالا یه کسی میخواد حقیقت تکبر و کفر و شرک و جبن و بخل و حسد و همه اینا رو تو عالم منزوی بکند، نه فقط نسبت به یک شخص، در همه تاریخ میخواد اینا رو محاصره بکنه. ببینید چقدر باید تحمل بکنه. این اون ابتلاء عظیم فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها و صبر و استقامت اوست. اون میدان استقامت برای ما قابل تحمل نیست، اصلا نمیفهمیم چه صبری حضرت کردن. ما خیال میکنیم سید الشهدا مثلا روز عاشورا جوانشون از دست دادن، مسئله این نیست، یک ابتلاء عظیم دیگری است داره اتفاق میفته، مسئله جوان دادن عادی نیست. مسئله صبر صدیقه طاهره استقامتی است که همه عالم رو سرپا نگه داشت. حیات همه مؤمنین به اوست، صبر همه مؤمنین به اوست، تقوای همه مؤمنین ریشه به ریشه تقوای ایشون متکی است. ایشون اون شجره طیبه است. این میدان درگیری است. حالا تحلیل این درگیری چیست؟ خود وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیه در خطبه مسجدشون این درگیری رو تحلیل کردن. اگر خدای متعال توفیق داد من فقط دو سه فراز از این کلام نورانی رو در شب آینده تقدیم میکنم و تحلیل جریان بعد نبی اکرم بر اساس همین دو سه جمله، گرچه خطبه بسیار عجیب و فوق العاده و عظیمه و همه فرازهاش در تبیین این مرحله از تاریخ دخالت داره. یعنی اون خطبه‌ای که حضرت خوندن کلمه به کلمش قصه درگیریشونه، ولی یک فرازهای مخصوصی است که در اون فراز نحوه شکلگیری جریان درگیری حق و باطل و بعد پایان این جریان و نحوه غلبه حق رو حضرت در این جریان توضیح دادن. اگر خدای متعال توفیق داد به میزان امکان اون چند فراز این خطبه نورانی رو تقدیم میکنم که تو این دامنه درگیری خود حضرت تحلیلشون از این درگیری چیست و این جریان رو چجوری تحلیل میکنن و بعد موضعی که میگیرن برای شکستن این جریان در خود این خطبه کاملا مشهوده که حضرت یک رفتار کاملا منظم و منسجم و هماهنگی رو دارن، افق درگیری رو میبینن، ریشه های درگیری رو میبینن، نیروهایی که به میدان آمدن کاملا مشاهده میکنن و با یک برنامه منظم بدون تشتت و شتت دارن با این جریان پیچیده حضرت درگیر میشن. اون تحلیل رو انشاءالله در جلسه آینده تقدیم میکنم. از همه اساتید و اعضایی که فرصتشون رو گرفتم عذرخواهی میکنم.